الرحمن الرحیم. فقرزه قدس سره من التعبد به اعتقاد اباحتهی فیما اذا کان مباهن لیس مجرد الاعتقاد حتی یرد علی کما فی الفصول به ان ذالک اسرتون فی الاعتقاد للفه بل یرید و کما هو الظاهر من صدر کلامه ان معنى الاسرته فی المباه هو ان نتخیر فی الفعل و ترک ای لا نلتزم بالفعل ولا بالترک الاخر. عرض می شود که بحث ما در مقدار دلالت فعل معصوم بود. در این رابطه دو مقام از بحث موجوده. مقام اول این بود که اگر معصوم علیه السلام عملی را انجام داد مجردن ان کل قرینته، آیا این عمل در حق ما مکلفین چه حکمی دارد؟ صرف این که معصوم انجام داده بر ما واجب است اتیان اون عمل، یا بر ما مستحب است اتیان اون عمل، یا در حق ما مباح است انجام این کار. حالا معصوم به هر قصدی که انجام داده اون دیگه مهم نیست. در این مقام چهار نظریه پیدا شد. نظریه اول این بود که هر کاری که معصوم انجام داده و به هر قصدی که انجام داده اون عمل در حق ما وجوب داره، بر ما اتیان به اون عمل واجب است، مساوی است که معصوم به قصد وجوب انجام داده باشد یا به قصد استحباب انجام داده باشد یا به قصد اباحه. این عده برای اثبات مدعای خودشون به سه دسته از آیات تمسک کرده. دسته اول آیاتی بود که دستور میداد به اقتدا کردن رسول الله. آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله، کیفیت استدلال به این آیه در بحث گذشت از زبان مرحوم میرزای قمی. بعد وارد استدلال به این آیه. عرض کردیم که سه جواب از این آیه شریفه داده شد. جواب اول از مرحوم علامه بود که اون رو ذکر کردیم و اجمالش این بود. ایشان فرمودند تعظیم کردن به رسول الله، پیامبر را اسوه گرفتن، به معنای این است که اقتدا بکنیم در اعمالمون و در افعالمون به او، یعنی هر کاری که او کرد ما هم همون کار را انجام بدیم، منتها با دو تا خصوصیت. یکی این که چون او انجام داده من هم انجام میدم، تعبد هست. معنای اسوه گرفتن یعنی شما خصوصیات کار را هم نمیدونید، فلسفش هم نمیدونید، وجهش هم نمیدونید، چون او انجام داده من هم انجام میدم، هر کاری که او کرد بکنم، یکی لانه فعله چون او کرده منم میکنم، یکی هم علل وجه الذی فعله به همون وجهی که او انجام داده من هم انجام میدم. اگر او به وجه وجوب انجام داده من هم به وجه وجوب انجام میدم، اگر او به وجه استحباب انجام داده من هم به وجه استحباب انجام میدم، او به وجه اباحه انجام داده من هم ملتزم میشم به اباحه، یعنی مخیر هستم بین الفعل و ترک. معنای اسوه بودن اینه ظاهر عمل و باطن عمل با او هماهنگ باشه. او عمل را انجام داد و به این قصد هم انجام داد، من هم انجام بدم با همون قصد، این میشه اقتدا کردن. اقتدا در ظاهر عمل و در باطن عمل، نه این که معنای تأثیر این باشه که اگر او یک کاری را انجام داد ولو به قصد اباحه من کاسه از آش داغ‌تر باشم اون کار را به قصد وجوب انجام بدم. این اقتدا نشد، این تأثیر نشد، این از پاپ هم کاتولیک‌تر شدم من، یک قدم هم از پیامبر بالاتر گذاشتم، اون عمل را به قصد اباحه کرده، من به قصد وجوب. پس اجمال جواب اول این است که ما باید تأثیر رو خوب معنا بکنیم که اقتدا کردن یعنی چه. اقتدا کردن معناش اینه، دو تا خصوصیت هم داره، این دو تا خصوصیت بایستی باشه. بنابراین اونجایی که به قصد اباحه انجام داد، من به قصد وجوب انجام بدم، این تأثیر نشده. اونجایی که او به قصد استحباب انجام میده، من به قصد وجوب انجام بدم، این تأثیر نشد، این فرمایش شما باطل. این تا اینجا جواب الله. حرفایی که مال درس قبل، اول درس، جناب صاحب فصول آمده به همین جمله آخر کلام علامه اعتراض کرده، فرموده است که شما میگویید اقتدا کردن در مباهات به پیغمبر اکرم معناش این است که من معتقد بشم به اباحه. این جمله علامه است. اقتدا کردن در واجبات یعنی عمل را انجام بدم به قصد وجوب، در مستحبات یعنی عمل را انجام بدم به قصد استحباب، اما در مباحات اقتدا کردن یعنی من معتقد بشم به اباحه. صحبت از انجام نیست، اعتقاد، معتقد بشم به این که حاضر عمل در حق من مباح، اعتقاد به اباحه. صاحب فصول اعتراض کرده، فرموده است که این فرمایش شما معناش این است که ما تأثیر در اعتقاد داشته باشیم، معناش این است که به پیغمبر تأثیر بکن، اقتدا بکن در اعتقاد. او معتقد بود به اباحه، تو هم معتقد باش به اباحه. این شد تأثیر در اعتقاد قلبی، تأثیر در نیت، نه تأثیر در عمل خارجی. تأثیر در عمل خارجی یعنی اون انجام داد، تو هم انجام بده. تأثیر در اعتقاد یعنی اون معتقد شد، تو هم معتقد باش. این که شما میگید در مباهات او انجام داده به قصد اباحه، من هم معتقد میشم به اباحه، این شد صرف تأثیر در اعتقاد، نه تأثیر در عمل خارجی که مورد بحث ما اونه. این تأثیر در اعتقاد است، نه تأثیر در عمل، و بحثمون در تأثیر در عمل خارجی. اقتدا بکنم به او در افعالش، هر کار اون کرده من هم بکنم. این اعتراض صاحب فصول. فرمایش علامه را در واجبات قبول میکنه، در مستحبات قبول میکنه، ولی در مباح که میرسه میگه شما گفتید اقتدا کردن این من معتقد بشم به اباحه. این شد تأثیر در اعتقاد، اعتقاد تنها، نه تأثیر در عمل هم. بارون که بحثمون در تأثیر در عمله، انجام بدم به همون قصدی که اون انجام بده. این اشکال. جناب مظفر به دفاع از علامه این اشکال رو جواب میده، این مشکل رو جواب میده. میفرماید که منظور علامه مجرد تأثیر در اعتقاد قلبی نیست، چه محل بحث ما نباشه. منظور علامه مجرد تأثیر در اعتقاد قلبی نیست. پس منظورش چیه؟ منظورش این است که از تأثیر فی کل شیئن بحثده، تأثیر در هر بابی جوی خصوصیتی داره، حکمی داره. از تأثیر فی کل شیئن بحث، تأثیر در واجبات یک جور هست و هو اتیان العمل علی وجه وجود، در مستحبات یک جوره، اتیان العمل علی وجه استحباب، در مباحات هم تأثیر کردن یعنی این که شما نه ملتزم میشید به جانب فعلش تنها، چون میشه وجود نه مباح، نه ملتزم میشید به جانب ترک تنها، چون میشه حرمت نه مباح، ملتزم به هیچ طرف نشید بلکه ملتزم به اباحه بشید. وقتی ملتزم به اباحه شدم عملا چی میکنم؟ عملا مخیرم دیگه، در خارج یا انجام میدم یا انجام نمیدم، نه هم جدا نیستن. صرف تأثیر در اعتقاد نیست، این خصوصیت تأثیر در مباحه. در مباحات اقتدا کردن یعنی که ملتزم به فعل تنها نشو میشه واجب، ملتزم به ترک تنها نشو میشه حرام. پس چه بکنن؟ ملتزم به اباحه باش، نه اون طرف نه این طرف، التزام به اباحه. التزام به اباحه در مقام عمل چی میاره به انسان؟ تخییر میاره، آزادی میاره، مخیر هستم بین الفعل و ترک. پس علامه صرف تأثیر در اعتقاد رو نمیگه، تأثیر در اعتقاد با تأثیر در عمل همراهه، توأمه، توأمان، ولیکن خاصیت مباح اینه. در مباها تأثیر در عمل یعنی مخیر بودن بین فعل و ترک، خواستم انجام میدم نخواستم انجام نمیدم. بنابراین این اشکالی که صاحب اصول کرده اشکال غیر وارد. جواب اول از زبان علامه تکمیل شد، اشکالش هم مرتفع. دو جواب دیگر در رابطه با همین آیه خود مرحوم مظفر میده. دو جواب خودیشون میدن که به نظر من هر دو جوابش خدشه داره. جواب علامه تکمیله ولی این دو جواب مقبول نیست. اولین جوابش فرماید که این آیه شریفه حد اکثر، این آیه حد اکثر دلالت میکنه بر رجحان تأثی، حسن تأثی، استحباب تأثی، اما وجوب را دلالت نداره. چرا دلالت بر حسن و رجحان تنها؟ چون گفته اسوتون حسنتون، اقتدا کردن به پیامبر حسن دارد، نیکوست، بایسته. خب حسن دارد قدر متیقن از حسن چیه؟ همون استحباب از رجحانه. دلالت بر وجود دلیل میخواد قرینه میخواد نداره، قدر مسلمش رجحانه. این آیه گفته اسوتون حسنه، پیامبر اسوه حسنیست برای شما، این اقتدا کردن به او در افعال برای شما حسن داره، بجاز نیکوه. حسن قدر متیقنش و قدر مسلمش این است که این کار رجحان دارد و مستنده، اما دلالت بر وجود نداره، دلیل میخواد قرینه میخواد نداره. از حد اکثر رجحان رو میرساند که میرزای قومی میگفت، که صاحب اصول میگفت، اما وجوب را که معتزله میگوین دلالت نداره. این جواب دومی است که ایشون میگه. خب به نظر من این جواب ناقصه. چرا؟ برای که حسن هر کجا مجرد از قرینه باشه حسن، هر کجا مجرد از قرینه باشه حمله بر استحباب میشه، حمله بر استحباب رجحان. اما اگر قرینه وجوب داشتیم اونجا دیگه حمله بر وجوب میشه. یادتون هست در اول معالم فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اونجا ایشون گفت حسن حذر که ثابت شد ما وجوب حذر رو ثابت میکنیم بالقرینه، چون اینجا ترسیدن از عذاب هست، ترسیدن از عذاب یا واجب هست یا اصلا هیچ حسن نداره، حسن که آمد وجوب هم ثابت میشه. اینجا قرینه داشتیم، اینجا هم حسن که آمد به ثابت شد وجوب ثابت میشه. قرینه داریم که اینجا اقتدا کردن واجب و نهی که مجرد رجحان. قرینه چیه؟ هر کجا حسن بدون قرینه باشد حمله بر استحباب میشه، هر کجا قرینه وجوب داشت حمله بر وجوب میشه. اینجا قرینه وجوب داره، او چیه؟ اون زیل آیه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. دیروز میگفتیم این قضیه، این آیه شریفه مضمونش اینه، هر کسی امید به خدا و روز جزا دارد این لهو فی رسول الله اسوتون حسنه. عکس نتیجش این میشد که هر کسی که اسوه حسنه اقتدا پیامبر ندارد معلوم میشد امید به خدا و روز جزا هم نداره. این عکس نتیجه. از این عکس نتیجه بوی تهدید می آید، کسی که اقتدا به رسول نکند این آدم امید به قیامت هم نداره، عقیدش هم ناقصه. تهدید بر ترک این کار است، هر کجا تهدید باشه وجوب استفاده میشه. از این که ذیل آیه این قید را آورده لمن کان یرجو الله، این اگر نبود بله، کسی که امید به قیامت دارد امید به روز جزا دارد این اقتدا میکنه. خب این در مقام تهدید است، ترک این کار تهدید داره، ترس داره. هر کجا تهدید بر ترک شد اصل عمل میشه واجب. مجرد الحسن نیست، مجرد استحباب نیست، به قرینه ذیل آیه فکر میکنم وجوب ازش استفاده میشه. این قرینه در اینجا دلالت بر وجوب داره. جواب دوم به نظر من این اشکال رو داره، اصل جواب براتون روشنه. اشکالی هم که به ذهنم میرسه عرض کردم، این قرینه استحباب رو دلالت نمیکنه، بالاتر وجوب رو دلالت. جواب سوم این است که میفرماید سلمنا، خود ایشون هم به جواب دوم تکیه نداره، رد میشه از اون. سلمنا، همین اشکالی که کردم به خاطر هم سلمنا که آیه دلالت بر وجوب تأثیر داره، وجوب الاقتدا، بلکن این مربوط به مورد خاص است، مربوط به مورد خاص است، کلیت نداره، عمومیت نداره. دلیل نمی شود که در همه افعال و کارهای پیغمبر حتی در کارهای عادیش کارهای روزمرش هم اقتدا کردن به او واجب باشه. او در مقام خوابیدن مثلا به این کیفیت میخوابه، بر ما واجب باشه که به همون مقدار بخوابیم، به همون چیز. او وقتی آب میخوره مثلا سه بار یک لیوان آب رو میخوره، بر ما واجب باشه سه بار بخوریم. او وقتی غذا میخوره با سه انگشت غذا میخوره، بر ما واجب باشه همون کار رو بکنیم. این آیه مربوط به مورد خاصی میشوند و عمومیت و کلیت ندارد که دلالت بکنه که تأثیر بر رسول الله در هر کاری واجبه، حتی در کارهای ما باشه. چطور مربوط به مورد خاصه؟ کدوم مورد؟ آیه در جنگ احزاب نازل شده، شأن نزول آیه، آیه در جنگ احزاب نازل شده. در اون جنگ سختی ها بسیار بود، تمام دشمنان اسلام بسیج شده بودند تا اسلام رو در مدینه نابود کنند. مسلمان ها از یک طرف با یه دشمن اینچنینی روبرو بودند، از طرفی هم خوراک و غذا و مواد غذایی هم هیچ نداشتند. گاهی تا سه روز چیزی به اونها نمی رسید، حضرت رسول و دیگران صبر می کردن. اون هم در جلو چشم مسلمان ها بود. این تختی هایی که پیغمبر تحمل می کرد، گرسنگی می کشید، تشنگی می کشید، مرتب هم کار می کرد، مثل یه کارگر بیشتر از همه کار می کرد. اینها می دیدن، ولیکن چون تخت بود ممکن بود ایمانشون متزلزل بشه، بلرزن. آیه می گوید به پیغمبر اقتدا بکنید، ببینید اون که رهبر شماست اینجوری تختی ها رو تحمل میکنه، شما هم در شدائد و مشکلات جنگ به جبهه به او اقتدا بکنید. مربوط به اینه، مربوط به این داستانه، در خصوص این مورد نازل شده. قدر متیقن اینجاست، قدر مسلم اینست که اقتدا کردن در این امور، در این شدائد، تحمل شدائد واجبه. اما آیا در سایر جهان واجب باشه؟ هر کاری اون کرد در من واجب باشد، اینو دلالتی نداره. پس سلمنا که آیه دال بر وجوبه، عرض می شود که تأثیه هست، اما چون در مورد خاصی نازل شده قدر متیقن همین مورده، شأن نزول شدائد جنگ بوده، قدر مسلم اونجا واجبه. در سایر کارها در افعال عادی هم واجب باشه اقتدا از آیه استفاده نمیشه. پس باز هم به درد شما نمیخوره، چون شما میخواید کلیت را، عمومیت را استفاده بکنید که کل فعل فعل المعصوم علینا واجبه، این آیه دلالت نمیکنه. این هم جواب سم این قول. اشکالی که خودمون داریم اونو بعدن میگیم، هنوز این قول داره، باید جواب تکمیل بشه. این قول، این قول که جناب مظفر این فرمایش شما با یک قانون مسلم و اصولی تعارض داره، تضاد داره، قابل جمع نیست. اون قانون چیه؟ اون قانون این است که علما میگوین الاعتبارو یا العبرتو به عموم الجواب، لا به خصوص سؤال، لا به خصوص المورد. اعتبار به عمومیت جواب امام هست یا جواب آیه هست یا نزول آیه هست، نه به خصوصیت مورد. یعنی چه؟ یعنی اگر راوی، دقت کنید، راوی از یک موضوع خاصی سوال کرد، راوی از یک موضوع به خصوصی سوال کرد، یه مسئله داره، امام در جواب سوال یک کبرای کلی بیان کرد، یک قانون کلی، الاعتبارو به عموم جواب، کلی جواب امام ملاکه، عمومیت جواب امام ملاکه، نه خصوص سوال. سوال مبتلابش بوده، مربوط به این مسئله همینو پرسیده، اما امام کلی گفته، ما کلی را میگیریم، عمومیت را میگیریم، اعتبار به اونه ندهیم. مثلا سائل میپرسد یبن رسول الله، من یک ساعت پیش یقین داشتم که وضو دارم، حالا یک چرت یا دو چرت بر من عارض شده، خواب هم نرفتم، چرت، شک دارم که آیا وضو هم در هم شکسته منتقض شده یا نشد. خب این سوال از چیه؟ سوال از وضو مورد خاص. امام می فرماید که لا تنقض الیقین به شک ابدا، لا تنقض الیقین به شک ابدا، بل انقض ها به یقین آخر، هیچگاه یقین سابقت را به شک لایق در هم نشکن. یقین سابق را یقین لاحق می شکند، باید یقین، یقین بعدی هم تراز اون باشه، یقین سابق را شک بعدی که ضعیف تر است نمیتونه بشکنه، یقین بعدی که آمد او رو در هم میشکنه لا تنقض. خب این جواب خصوصیه، مربوط به وضوح هست؟ نه، عمومی کلی. یقین داشتم به این که عرض میشود وضوح دارم، شک در وضوح کردم، یقین داشتم به وجوب، شک در وجوب کردم، یقین داشتم به حرمت، شک در حرمت کردم، همه جا در هر کجا یقین سابق بود، شک لایق بود، این قاعده همه اونا رو میگیره. الاعتبار رو به عموم جواب لا به خصوص سؤال. ما نحن فی هم من هذا القبیل، ما نحن فی هم من هذا القبیل، اگرچه آیه در مورد خاص نازل شده، در جنگ احزاب نازل شده، ولی لحن آیه کلیست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، هر کسی امید به خدا و روز جزا دارد، اسوه او، مقتدای او، پیامبر باید باشه، در افعالش، در اعمالش به رسول الله اقتدا بکنه. ولو شأن نزول خاصه، قصه قصه جنگ احزابه، ولی لسان آیه عامه، مطلقه، کلی است. در افعالتون به پیامبر اقتدا بکنید، چه اسوه از پیغمبر بهتر تو دنیا پیدا میکنید، بون تحصیل، چون عمومیت دارد و کلیت دارد. طبق اون قانون ما این عام رو میگیریم، کلی رو میگیریم، در مورد خاص نازل شده ولی لسان آیه کلی هست، ما این رو میگیریم، در نتیجه حکم میکنیم به وجوب تأثیر در جمیع افعال. در هر کجا رسول الله عملی انجام داد، یجب علینا که اون عمل رو انجام بدیم. این اشکال از اشکال این شد که جناب مظفرکی فرمای شما که میگید مال این مورد خاص قدر متیقن با اون قانون مسلم و اصولی نمیسازه، که الاعتبارو به عموم الجواب لا به خصوص سؤال و خصوصیت مورد با اون مثالی که بود. این اشکال قلت. دقت کنید جناب مظفر میفرماید که دو مطلبه، دو مسئله، تارتن مطلقی درست شده یا عامی درست شده، مسلم شده. پذیرفتیم که هازا عامون و هازا مطلق، مطلق هم هست، این مقدمات حکمت جور فراهم، مطلقی درست شده، بعدن میخوایم بگیم که این مورد چون خاص است، چون مقید است، اون اطلاق را قید میزنه، اون اطلاق را از مطلق بودن میاندازه. اما تارتن میخوایم بگیم خصوصیت مورد باعث میشد که از همون ابتدا مطلقی درست نشه، مطلقی درست نشد تا بعد بیایم بگیم که این خصوصیت مورد نمیتونه اطلاق را قید بزنه، نمیتونه عام را تخصیص بزنه. دو مطلب، یه وقت میگیم مطلق درست شده، عام درست شده، حالا این مورد چون خاصه این میشه مخصص، عموم را تخصیص میزنه، چون مقید است اون مطلق را قید میزنه. این یه مطلبه. یه وقت میگیم نه، خصوصیت مورد موجب میشد که از همون ابتدا اطلاقی درست نشده، مطلقی نیامده تا بعد تقیید بخوره یا نه. اون فرمایش شما که گفتید خصوصیت مورد عموم عام را تخصیص نمی زند، اطلاق مطلق را قید نمی زند، مال کجاست؟ مال جاییست که مطلقی باشه، عامی باشد، بعد از درست شدن بله خصوصیت مورد نمی تونه مخصص باشه، نمی تونه مقید باشه. ولی ما اینجا ادعای بالاتری داریم، ما مدعی هستیم که از همون ابتدا اطلاقی برای کلام درست نشد، خصوصیت مورد جلو اطلاق رو گرفت، نه اینکه مطلق آمده حالا این نمیتونه مقیدش باشه. بله، مطلق اگر درست شد بعد خصوصیت نمیتونه قید بزنه، اما این خصوصیت زورش میرسه که از همون ابتدا جلو مطلق رو بگیره. چطور؟ به چه بیان؟ به این بیان، مطلق اگر بخواد درست بشه، دقت کنید، مطلق اگر بخواد درست بشه، مقدمات حکمت بایستی باشه. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف ظاهر در کلام نباشه، یا قرینه یا ما یصلح للقرینه، چیزی که صلاحیت دارد قرینه باشد و این ظاهر رو به هم بزنه، مجملش کنه. حرفایی که در جلد اول خوندید، ما یصلح چیه، قرینه چیه، اینجا دیگه جای بیانش نیست. در اون مباحث عام خاص بحث هفتم و بحث هشتم من اونجا توضیح دادم مفصل، کسانی که پارسال بودن نوعاً یادداشت دارن. اطلاق وقتی درست میشه که مقدمات حکمت فراهم باشه، توفرت مقدمات. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه یا مایت لول قرینه در خلاف این ظاهر کلام در کار نباشه. اگر قرینه بود این ظاهر اطلاق را میزنه، ظاهر دیگری میاد، تقیید درست میشه. ما یصلح للقرینه بود، اون ظاهر اطلاق را میبرد، و چون یقین هم نداریم که قرینه هست یا قرینه نیست، صلاحیت داره ولی مطمئن نیستیم، چون یقین هم نداریم ظاهر دیگری هم درست نمیشه، ظهور دیگری هم بر اساس تقیید پیدا نمیشه، میشه کلام مجمل. مجمل که شد قدر متیقنش رو میگیریم، بقیه را رها میکنیم. مورد بحث ما از همین قسمه، در ما نحن فی شأن نزول آیه مورد خاص، مورد خاص قرینه نیست که حتما این آیه مال همین باشه، حتما این آیه این اطلاق مال همین مورد باشه، قیدش بزنه برای صلاحیت این معنا را داره. یحتمل، احتمالش هم بسه، یحتمل که این شأن نزول قرینه باشد این ظاهر اطلاق را به هم بزنه، نگذارد آیه مطلق بشه، آیه کلیت پیدا بکنه. اذا جا الاحتمال بطلا استدلال، چون احتمالش هست آیه از اطلاق دیگه در میاد، یعنی مطلق نمیشه، میشه مجمل. اگر این احتمال نبود آیه میشد مطلق، اگر این قرینه بود مسلم آیه میشد مقید، چون هر دوش محتمل است آیه میشه مجمل. مجمل که شد قدر متیقنشو میگیریم، بقیه را رها میکنیم. قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقن وجوب و تأثیر در شدائد جنگ، در مشکلات جنگ، در تحمل این مسائل تأثیر واجبه، اما در سایر جا واجبون ام لیسه به واجب از آیه استفاده نشد. این بیان مرحوم مظفر این قلتی شد، ایشون جواب دادن که اگر اطلاقی داشتیم خصوصیت مورد زورش نمیرسید که اطلاق را قید بزنه، ولی زورش میرسد که جلو اطلاق را بگیرد، چون دفع از نه رفت و دفع آسان تره، میتواند جلو اصل اطلاق را بگیره، عنوانی که یکی از مقدمات حکمت میلن که تمام نیست، اطلاق که درست نشد میشه مجمل، قدر متیقنش شما میچید. این فرمایشش. اشکالی که ما به این جواب داریم به نظر من اشکال مستشکل بجاست به جوابیشون ناقص. چرا؟ برای که اگر ما این حرف رو بزنیم بگیم خصوصیت مورد یحتمل که قرینه باشه، یحتمل، اگر ما این حرف رو بزنیم اون قانون مسلم و اصولی یک جا هم مصداق پیدا نمی‌کنه، بی مورد میشه، لغو میشه. الاعتبار به عموم الجواب لا به خصوص السؤال، اگر بگیم هر کجا خصوصیت بود یحتمل قرینه باشه، وقت میتونیم بگیم که اینجا این جواب عامه، هیچ کجا نمیشه گفت. این قانون کلی به کلی به مورد میشه، یک مصداق هم پیدا نمی‌کنه که بگیم در اینجا عموم جواب به جای خودش حاکمه، چون هر جا را پیدا بکنید خصوصیت سوال یحتمل قرینه باشه، یسلا و قرینه باشد، عمومیت جواب رو به هم بزنه، اطلاق جواب رو به هم بزنه، قدر مطیعتن درست بکنه. اگر شما این فرمایشتون رو بگید این جلو اطلاق رو میگیره، همه جا میشه این حرف زد، همه جا ما میتونیم بگیم که این خصوصیت یحتمل قید باشه، قرینه باشد به جلو اطلاق رو بگیره. اون قانون که الاعتبار به عموم الجواب لا به خصوص خصوص سؤال، اون قانون هیچگاه مورد پیدا نمیکنه، میشه یه قانون لغو و عبث و اون که از قوانین است که خود شما هم قبول دارید، دیگران هم قبول دارن. قانونی که بی مورد باشد یا کم مورد باشد اینقدر بها نداره، اینقدر ارزش نداره که از مجمعان علیه ها باشد و مورد قبول همه. این هم اشکالی که به ذهنم میرسه به این جواب ایشون، حالا بعد روش تأمل بده. اصل جواب رو گفتیم، اشکالش هم دسته دوم از آیاتی که معتزله به اونها استدلال کردن برای وجوب تأثیر به معصوم در هر کاری، آیات اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. کیفیت استدلال گفتن اطاعت کردن در اینجا عام است، مطلق شامل
اطاعت مطالعات، هم قول رو میگیرد و هم فعل را، همون جواب علامه رو میگیرد.
اطاعت و متابعت معناش اینه هر کاری اون کرد شما هم بکنید، اینه این همون مضمون تأثیر رو داره، تأثیر بکنید، اقتدا بکنید، هر کاری اون کرد شما هم انجام بدید. متابعت اگر فعلی باشه در فعل، متابعت بکنید در فعل، یعنی چی؟ یعنی هر کاری اون کرد شما هم انجام بدید با همون دو تا خصوصیت، یکی این که چون او کرده من انجام میدم میشه متابعت او، یکی هم این که علل وجه الذی فعله، به هر قدری که او انجام داده منم انجام بدم تا بشه متابعت. اطاعت و متابعت هم در جایی که ظاهر و باطن عمل مثل اون باشه، اگر نه ظاهر عمل مثل اون باشه ولی باطن غیر از اون باشه، باز اطاعت نشده، متابعت واقعی نشده. این هم باز همون جواب رو داره، جواب ثانیش اینه که علا فرض تامین داشته باشد، این اطاعت و متابعت معناش اینه هر کاری اون کرد شما بکن، یکی این که چون او کرده، یکی این که بر وجهی که اون کرده، اگر غیر از این باشد اطاعت به معنای حقیقی کلمه محقق نشده، مطابقت به معنای واقعی کلمه باز هم پیش نیامده. این هم جواب از این دو دسته آیات. تمام. مقام اول بحثمون تا اینجا تمامه که آیا فعل معصوم مجردن ان کل قرینتن چه دلالتی داره؟ یجب علینا او یستحب او یبا. مقام دوم، دقت کنید، این مقام به نظر من مهمتره، یعنی بحث اصلی اینجا. مقام ثانی این است که آیا اصولا فعل المعصوم در حق ما حجت هست یا حجت نیست. چی میخوایم بگیم؟ در مقام اول صحبت از این بود که معصوم کاری کرده مجردن ان کل قرینتین و چشم برای ما روشن نیست، بعد بود که این عمل یجب و او یستحب و او یبا. در مقام ثانی وجه العمل روشنه، میدانم که معصوم این کار رو کرد، به قصد وجوب هم کرد، نماز شب رو به قصد وجوب به جا آورد، این کار رو کرد به قصد استحباب هم کرد، اینو میدانم، جلسه استراحت رو به قصد استحباب به جا آورد، اون کار رو کرد به قصد اباحه هم انجام داد، قصد رو فهمیدم، آب خورد به قصد این که یک عمل مباح، وجه العمل برای من روشنه. اما آیا عملی که معصوم به وجه الوجوب انجام داد اون عمل بر من واجب میشه؟ بر من واجب میشه که انجام بدم؟ یعنی این از مشترکات، از مشترکات بین ما و معصومه یا نه شاید از مختصات معصوم بوده، شاید از مختصات معصوم بوده، فقط بر او واجب بوده، بر من واجب نبوده. این از کجا؟ میدونم که معصوم این کار رو به قصد وجوب انجام داده، تردید در وجه العمل ندارم، اما آیا این عملی که بر او واجب بود بر من واجبه یا فقط بر او واجب بوده؟ دیگه بر من واجب نیست. مقدمتاً منشأ این سوال رو اول مطرح کنیم. ریشه این سوال در کجاست؟ چه عاملی باعث شد که همچین سوالی مطرح باشه؟ معصوم کاری کرده به قصد وجوب هم کرده، معذالک من مرددم، بر من واجب هست یا واجب نیست؟ چرا مرددم؟ عاملش چیه؟ ریشش چیه؟ جوابش این است که در دین اسلام یک سلسله احکامی داریم که این احکام قطعا و جزما از مختصات پیامبر بوده، از مختصات معصوم، که مرحوم علامه هندی در کتاب تذکرت الفقها حدود 70 مورد از مختصات پیامبر را میشمره، احکامی است که مختص به اونه. این مختصات هم دو دسته، دو شعبه داره. یک سری از مختصات، مختصات شخص پیامبره، نه به عنوان مقامش، نه به عنوان موقعیت شغلیش که چون از طرف خدا حاکم هست حکومت داره، نه، مختصات شخصی او. من جمله نماز شب بر او واجب بوده، و من اللیل فتهجد نافلتن اتا ان یبعثک ربک مقاما محمود، در ما واجب بوده. من جمله اون حق داشته بیش از 4 زن به عقد دائم داشته باشه، تعدد زوجات غیر از او تا 4 زن دائم مجازن بگیرن، ولی اون حق داشته بیشترم بگیر. اینم از مختصات رسول. اگر زنی میامد خودش رو هبه میکرد پیامبر، ولو شوهرم داشته، زنی میامد خودش رو هبه میکرد پیامبر، میگفت که مثلا نفس خودم رو در اختیار تو گذاشتم، به تو هبه کردم، دیگه احتیاج به عقد نبود، بر پیامبر حلال میشد حق مجامعت و استمتاع داشت، به امثال و ذالک، احکامی که از مختصات رسول. یک سری از احکام هم هستش که اینا به لحاظ موقعیت شغلیش مال اون حضرت بوده، مثل این که اجرای حدود الهی، وضع مالیات بر مسلمان ها، امثال و ذالک. حاکم مسلمین هست، یه سری برنامه هم در اختیار اوست که اینا رو اجرا میکنه، ولی در هر صورت از مختصات پیامبره، یا به عنوان مقام حکومتی یا به عنوان شخص. در اسلام یک سلسله احکام داریم از مختصات، لذا جای این بحث مطرحه. حالا پیغمبر این کار رو کرده، به قصد وجوبم کرده، شاید از مختصات باشه، دیگه بر من واجب نیست، شاید هم از مشترکات باشد که بر همه ما واجب باشه، لذا جای این سآله. اگر او کاری کرد به قصد وجوب هم کرد، بر منم واجبه، یعنی مشترکی، یا نه بر من واجب نیست، یعنی از مختصات خود اون حضرته. این سآل دوم. در جواب سآل مسئله سه صورت داره. در بسیاری موارد یقین داریم که اون چه او انجام میداد بر ما هم واجبه. اون نماز میخوند فرمان واجبه، حج میکرد فرمان واجبه، روزه میگرفت فرمان واجبه، وقت طلاق. در بسیاری از موارد ما یقین به اشتراک داریم، اینجا که قاطع هستیم که بحثی نیست، به قطعمون عمل میکنیم، القطع و حجت. در یک موارد نادری هم قطع داریم به اختصاص، یقین داریم که این مختص به او بوده، مال ما نیست، مثل وجوب نافله شب، تعدد زوجات بیش از چهار زن دائم و همچنان. اینجا هم که قاطع هستیم بحثی نیست، هر کار اونجا دیگه بر من واجب نیست، نماز شب رو اون به قصد وجوب کرده بر من واجب. ولی مواردی هست که شبهه پیش میاد، شبهه پیش میاد، تردید. اول ماه شد، هنگامه رؤیت هلال حضرت رسول دو رکعت نماز خونده، به قصد وجوب هم خونده، نمیدانم آیا مختص به اوز که بر من واجب نباشه یا مشترک است که بر من هم واجب باشه. او جلسه استراحت را انجام داد، به قصد وجوب هم انجام داد، نمیدونم از مختصات بوده تا بر من واجب نباشه یا از مشترکات بوده. اینجا که تردید دارم چه بکنم؟ اینجا محل بحث. فی المسئله اقوال اربعه، چهار قول. یک عده گفتن الاصل و الاشتراک، اصل این است که احکام شرعیه مشترک باشد بین ما و رسول، از هر کجا شک کردیم حکم به اشتراک میکنیم الا ما خرجه به دلیل. یک عده گفتن الاصل و الاختصاص، هر کجا شک کردیم حکم به اختصاص میکنیم، بگیم از مختصات است الا ما خرجه به دلیل که مشترک بودنش مطلق. یک عده گفتن ما قائل به توقف میشیم، چون مشترکات هم داریم مختصات هم داریم، حال نمیدونیم این از کدوم قسمه، داخل در اون بخش یا داخل در این بخش، شبهه شبهتون مصداقیه ما توقف استرده. یک عده تفصیل دادن بین عبادات و معاملات، زن در معاملات هر کاری اون کرده مختص، اگر فعل انجام داد حمله بر اختصاص میشه، در عبادات اگر کاری کرد حمله بر اشتراک میشه، میگه مشترک از بیننا و بینم کیشو چهار نظر. صاحب کتاب نظری دارن و بیانی دارن که اون قسمت رو نمیره. و قرض او قدس سر رو، قرض جناب علامه بن تعبد، این قرض او که مرحوم مصنف میگن مقصود علامه رو روشن میکنن تا جواب صاحب فصول داده بشه، اعتراضیشون وارد نیست. قرض علامه قدس سر رو از تعبد به اعتقاد اباحته، اون جمله آخریش چی بود؟ و امکان مباهم تعبدنا به اعتقاد اباحته، در مباهات قصد بودن اقتدا کردن یعنی معتقد شدن به اباحه، معتقد شدن. اشکال میکنه این تأثیر در اعتقاد چون نه تأثیر در عمل، به بحثمون در باب تأثیر در عمل. مراد علامه از تعبد به معتقد شدن به اباحه اون فعل، بیما ازاکان مباهن در اون افعالی که بر پیامبر مباه بوده به قصد اباحه انجام داده، لیس مجرد الاعتقاد، منظورش صرف اعتقاد به اباحه نیست که میشه تأثیر در اعتقاد تنها، حتی یرده بر این علامه قدس سره کما در فصول که صاحب فصول ایراد کرده، صاحب فصول ایراد کرده، صفحه 313 کتاب فصول بعدا مراجعه خواهید کرد، اونجا اشکال بود. قرض علامه لیس مجرد الاعتقاد حتی یرد علیه به ان ذالک، ایراد اینه به ان ذالک، این مجرد الاعتقاد تعبد به اعتقاد، قصتون فل اعتقاد، این شد عصده در عقیده و نیت، لل فعل نه عصده در عمل، به بحثمون در باب عصده در فعل است نه عصده در اعتقاد. قرض علامه این مجرد الاعتقاد نیست تا این ایراد وارد بشه، پس قرضش چیه؟ بل یریدو، توضیح میده رفع اشکال، بل یریدو اون علامه کما هو ظاهر من صدر کلام ایشون که ان العصبه کذا و کذا، یریدو این مطلب را، ان معنى العصبه فی المباح، منظور علامه این است که العصبه فی کل شیء بحسبه، عصبه در واجبات یعنی انجام عمل با نیت وجوب، در مستحبات یعنی انجام عمل با نیت استحباب، در مباهات تأثیر کردن به چه معناست؟ یعنی ملتزم به هیچ طرف نشم، ملتزم به فعل تنها نشم و الا میشه وجوب، ملتزم به ترک تنها نشم و الا میشه حرمت، ملتزم به اباحه باشم، اعتقاد به اباحه که پیدا کردم عملا چه حکمی دارم؟ عملا مخیر هستم. این اعتقاد همون عمل رو زنده میکنه. در مباهات تأثیر کردن یعنی ملتزم شدن به اباحه که نتیجهش تخییر در عمله، عملا آزاد بودن این معنای تأثیر، الا ملتزم به یک طرف بشن که این تأثیر نشد. بل یرید و کما و ظاهر این مطلب را که معنای عصبه و مقتدا بودن در مباح و اون معناش اینه، ان تخیره ملتزم بشن معتقد بشن به اباحه، یعنی مخیر باشم من، مخیر باشیم ما در فعل و در ترک. به عبارت اخرى، یعنی لا نلتزم به فعل تنها و الا میشه وجوب، بلا به ترک تنها و الا میشه حرمت. چرا مراد اینه؟ ادل عطلت و فی کل شیئن به حسب ما لهو من الحج، عطلت و مقتدا بودن در هر چیزی به حسب همون چیزی که برای او هست از حج. در واجبات عطلت جوریست، در مستحبات جوریست، در مباحات هم جوریست. بلا تتحقق العطلت و فی المباح، چاره ای نیست غیر از این. محقق نمی شود عطلت و مقتدا بودن در مباحات بل نسب اتیان به انجام عمل به فعل غیر که هر کاری کرده منم بکنم الا بالاعتقاد به اباحته. اگر معتقد به اباحه نباشم که من تحصیل نکردم، معتقد به اباحه میشم عملا مخیر هستم، انجام میدم یا انجام نمیدم، انجام دادم به قصد اباحه، انجام ندادم بازم به قصد اباحه. این معنای تحصیل. ثم نزید و جواب علامه تمام. ثم نزید و دو جواب هم ما میشیم اضافه میکنیم بر اون چیزی که ذکر کرد او را علامه از جواب. من اقول دو تا جواب دیگر از اون آیه. یک، ان الايه الكريمه لا دلاله لها على اكثر من رجحان الخطبه و حسنها. این آیه بیش از رجحان و حسن و تاثیر دلالت میکنه. حسنت و حسنه، این اقتدا حسن داره، بایستد حد اکثر قدر متعینش همون استحباب است. رجحان از وجوب دلالت نداره. این آیه کریمه نیست دلالتی براش بر بیشتر از رجحان حسنه بودن و حسن حسنه بودن حسنت و حسنه. فلا نسلم دلالت را على وجوب تاثیر، على وجوب تاثیر. اینجا بود که عرض کردم این حسن در جایی که قرینه نوشته باشد حمل بر استحباب میشه، ولی اینجا ذیل آیه تهدید بر ترک است، قرینه بر وجوب میشه، این بعید حمل بر استحباب میشه. مضافاً الی ان، جواب سوم، مضافاً به این که آیه کریمه نزلت فی واقعت الاحزاب، این شأن نزولش مورد خاصه، مورد خاص که شد جلو اطلاق رو میگیره، قدر متعین همون نزلت در حادثه جنگ احزاب و هیه واردتون. پس این آیه وارد شده در مورد حد، یعنی تشویق و تحریک علی تأثیر بر تأثیر کردن و اقتدا کردن به رسول در صبر و بردباری بر قتال، مجاهده، مبارزه و در تحمل مصائب و مشکلات جهاد در سبیل خدا. ببینید پیغمبر تحمل میکنه، شما هم تحمل بکنید. در این باب فلا عموم لها، قدر مسلم همینجا نیست عمومیتی برای این آیه به لزوم تأثیر، وجوب تأثیر یا حسن رجحان تأثیر در هر فعلی. مال همین مورد از مال همه جان در هر فعلی از افعال رسول، حتی الافعال عادیه، کارهای روزمره‌ای که انجام میده، اکل و شرب و نوم و این چیزایی که پیغمبر وقتی تبسم میکرد مثلا لبهای مبارکش نیم سانتی متر باز میشد. ما هم وقتی تبسم میکنیم بریم اندازه گیری بکنیم همون اندازه بیشتر نباشه کمتر، این که معقولم بلیس معنا هازا. این قلت این فرمایش شما با اون قانون مسلم و اصولی نمی سازد که العبرتو به عموم الجواب لا به خصوص سوال. توضیح دادم، حالا دارن قلتوشو میگن، جواب اون اشکال. قلتو ولیس معنا هازا، این جواب اشکالی که از خارج گفتن. ولیس معنا هازا، ما که میگیم این آیه مربوط به همین مورد هست، عمومیت نداره، نیست معنای این قول ما به گفتار ما این مطلب. اننا نقول، این که ما قائل هستیم به ان المورد، مورد خاص، خصوصیت، یقید المطلقه، مطلق رو قید میزنه، او یخصص العامه، عام را تخصیص میزنه. نه ما نمیستی هر کنه میزنه، اگر عام میداشتیم خصوصیت او رو تخصیص نمیزنه، مطلقی داشتیم خصوصیت او رو قیدش نمیزنه. ولی ما بالاتر ادعا میکنیم که با وجود خصوصیت مطلق درست نشد، مطلقی پیدا نشد که قید بخورد یا نه. بل انما نقول، حرف ما این است، انما نقول انهو، یعنی این مورد خاص، یکون و عقبتن، عقبه یعنی گردنه، مانه، مانع میشه جلو مقدمات حکمت رو میگیره. این مورد خاص یکون و عقبتن گردنتن فی اتمام، در تکمیل مقدمات حکمت به منظور توسط به اطلاق. پنج تا مقدمه باید باشه تا بتونم به اطلاق توسط کنم. یکی از مقدماتی که اندل کل مسلمت قدیما به جدیدن نبود قرینه یا ما یحتمل قرینه، اینجا ما یحتمل هست و او یزر رو به اطلاق. پس این مورد خاص ضرر میرساند به اطلاق، یعنی جلو اصل ادعا رو میگیره. از اون طرف من دون ان یکون له ظهور به تغییر، اطلاق را به هم زد، ولی چون یحتمل قرینه باشد یحتمل هم نباشد، ظهور در تغییر هم پیدا نشد. سلام میشه مجمل، نه مطلق است و نه مقید است، بلکه مجمل. مجمل که شد قدر متیقنشو میگیره، بدون اینکه بوده باشد برای این مورد خاص ظهوری در تغییر، این صلاحیت تغییر رو نداره، ولی از اون طرف جلو اطلاق رو هم میگیره، نمیگذاره کلام مطلق بشه. همان بهن و علازاره که این که آگاهندی ما بر این نکته که مورد خاص این نقش رو داره فی اکثر من مناسبت، در مناسبت های زیاده، من جمله از این مناسبت ها در باب استثناء به همین کتاب است که در جای خودش میاد. در جلد اولم اون بحث هفتم و هشتم آمخات که اشاره کردم اونجا هم یه بحثایی داره، ما یستول القرینیه میاد، ما یحتمل القرینیه میاد، جلو اطلاق رو میگیره در بحث مطلق مقید هم همین. بل خلاصه درد سر ندیم به شما، این دعوا دلالت حاصل آیت الکریمه، کسی مدعی شود دلالت کردن این آیه شریفه را بر وجوب فعل هر اون چرا که یفعل النبی مطلقا، حتی افعال عادی پیامبر، یا بر استحباب این فعل نبی به نحو مطلق حتی در افعال عادیه به نسبت الینا، این ابداع و این دعوا بعیدتون، دعوا اون اسم نه بعیدتون خبرشه، این دعوا بعیدتون کل البعده، کل البعده عن تحقیق، به تمام معنا از حقیقت و از تحقیق به دور. و کذالک دو آیه دیگر، و کذالک دعوا دلالت الآیاتی که آمر هستن به اطاعت الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول، یا آمر هستن به اتباع الرسول، فتبعوه و فتبعونی، علا وجوب دلالت اینا همین جوره بعید است، دلالت چون بر وجوب هر اون چرا که یفعل و اون پیامبر اکرم وجوبش در حق ما، هر کار اون کرد به هر قصدی کرد بر ما واجب باشه، از این هم استفاده. و این آیات دیگر اوهن و سوسترن در این رابطه من ان نذکرها لرد دادی که اول توضیحش بدیم تا ردش بکنیم، ولی من توضیح دادم ردشم بدیم. مقام دوم فی حجیت فعل المعصوم بالنسبه الینا، معصوم کاری کرده وجهش هم روشنه اما بر منم واجبه یا نه از مختصاته. و انه قد نقل کلام للاصولیین، واقعش در بحث و وقع کلام للاصولیین در این که فعل معصوم اذا ظهر وجهو انه علا نحو اباحه یا نحو وجوب یا نحو استباح مثلا، آیا این فعل معصوم حجتون بالنسبه الینا، بر ما واجبه یا نه؟ یعنی چه؟ ای انه یدل فعل معصوم هل یدل علا اشتراک نام المعصوم و تعدی این فعل الینا، سرایت میکنه مال ما هم هست، و یکون مباح لنا کما کان مباح لنا، او واجبا علینا کما کان واجبا، او مستحبا او کما کان و ها کذا مستحب. آیا این جوریز مشترکیم یا نه از مختصاته؟ خب و منشه الخلاف چه عامل موجب شد که این سوال مطرح بشه؟ منشه اختلاف این است که ان النبی رسول اکرم مختص به احکام، مختص شده در دین اسلام یک احکامی که لا تتعدا این احکام الی غیر النبی، فلا یشترک مع النبی باقی المسلمین، اون احکام مثل وجوب تهجد، بیدار شب، زنده‌داری در شب، جواز العقد علی اکثر من اربع زوجات که نه از مختصات شخصی، و کذلک له برای نبی از احکام اون چی که مختص به منصب ولایت، میتونه زن غیر را طلاق بده بدون اذن اون صاحب، میتونه در ارض غیر بدون اذنش تصرف بکنه، از نبی اولا بالمؤمن من انفسهم و امواله، میتونه حدود الهی رو جاری بکنه، اینا مختصات منصب ولایتی است که اون داره، ولایت عامه ایشون داره. فلا تکون این منصب ولایت عامه برای غیر نبی یا برای امام به اعتبار، خب چرا این منصب رو داره؟ به اعتبار اینکه قرآن گفته ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولویت همون معنی اولا به تصرف بودنه، این حق برای اون هست. این رو ما میدونیم مختصاتی داره، یا مختصات شخصی یا مختصات منصبی و مقامی بین علمه. حالا که داشت این سوال مطرح میشه، یه کاری پیغمبر کرد، اول ما دو رکعت نماز خوند به قصد وجوب هم انجام داده، نمیدونم از مختصات است یا از مشترک. فعل علم ان الفعل الذي وقع من المعصوم، اگر بدانیم که این عملی که از معصوم صادر شده من مختصاتی، انه من مختصاته که نماز شد، فلا شک فی انه، تردیدی نیست در این که لا مجال لتوهم تعدی این فعل را غیره، این دیگه جای اسمی معنا نیست، حتما مال اوست به ما سرایت نیست. فعل علم عدم اختصاص اون فعل به اون نبی به اون فعل مثل نماز روزانه، و یه نحوه من انهای اختصاص، چه اختصاص شخصی چه اختصاص منصبی، هیچ کدام، فلا شک که در این که این فعل یا ام و جمعی المسلمین ولی همه مسلمانان اختصاصی و یکون و فعل النبی حجتا علینا، فرمان واجب میشه. هادا کلو، این دو مطلب نیست موضع کلام، و این نما موضع شبه در فعلیست که لم یتر حالو، اون اولیست که روشن نشته وزنش در بودن این فعل از مختصات نبی یا نیست من مختصاته، مثل اون نماز اول ما، مثل اون جلسه استناعت که مثال زدیم، بلا قرینه تو عین و عدا ما قرینه نیست یکی را این اختصاص یا اشتراط را تعیین کنه. فعل آزاد مجرده، آیا این فعل النبی، این که فعل النبی انجام داده قرینه هم نیست، آیا این شک و شبهه به مجردی کافی است برای حکم این که این عمل از مختصاتشه؟ یک عده گفتن بله الاصل و الاختصاص، یا برای حکم به عموم این فعل للجمعی یک عده گفتن بله الاصل و الاشتراط، یا این که کافی نیست، این که کفایت نمیکنه برای این حکم، فلا ظهور برای این فعل اصلا و بعدا در هیچ یک از این دو نمونه اشتراط برای اختصاص، بلکه کلام میشه متوقف. چهار نظر بود که گفتیم، وجوه هنوز مونده، وجوهون بل اقبالون، این بلش حرف داره فردا.